پشتوانه ای نداره فرزندتون رو میسپارید؟
البته خب اعتماد که دیگه مجبورم باید این کار بکنم، چون خودم جایی رو کسی رو نمیشناستم که خودمونم مثلا برای رفتش میتونیم ببریم، برگشتش امکان نداره.
از مدرسه انتظار ندارین مسیری امن برای فرزندتون ایجاد کنه؟
خب از اول ما برای ثبت نام رفته بودیم، خودشون گفتن که ما سرویس نداریم و مسئولیت هم قبول نمی کنیم. مدارس دیگه 25 تومن 20 تومن 15 تومن کمتر نیستش که از اون مسیر تا اینجا کم نیست. ما هروی دخترم پارسال میرفت میگه 15 میلیون. خب دیگه خودمون برنامه ریزی کردیم آوردیم، ولی اینجا امکان نداره. نه اینکه من دارم ما اینم بگم مجبورم که این کارو بکنم.
به جز مسائل مالی چه انتظاری دارین؟
اول اینکه خود اون ماشین تمیز باشه، مگه 3-4 نفر بیشتر باشن که از دخترمون نمیذارم. بچه مثلا ابتدایی نیست که دهد مثلا وزنش کمه، لاغره، میتونه 6 نفر بشینه اینا، نه. من حتی ابتدایی هم که این سرویس داشت من خودم 4 نفر بیشتر قبول نمیکردم.
شما صدای شهر
میشید. بله، گزارش خانم افشار نژاد دو نکته داشت. یکی این که وقتی 3-4 نفر از خانواده ها فرزندانی رو در مسیری مشابه دارن میبرن مدرسه میارن، میتونن از سرویس اشتراکی استفاده کنند. نکته دوم این که وقتی شما از یک سرویسی دارید استفاده میکنید، باید مطمئن بشید که مجاز باشه و در این حال از ظرفیت خودش بیشتر سوار نکنه دانش آموزان رو، 4 تا نشه 6 تا، 2 تا جلو 4 تا عقب که بچه ها اذیت بشن. راجع به این موضوع در صدای شهر رادیو تهران بیشتر صحبت میکنیم تا بخش بعدی صدای شهر که 16:55 دقیقه خواهد بود.
درود به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب رادیو تهران. در این لحظه ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا، سلام و ارادت به شما عزیزان شنونده، عصرتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. حالا احوالتون چطور دوستان؟ امیدوارم که تندرست باشید، سلامت باشید و روزهای آغاز پاییز براتون روزهای قشنگ و خوبی باشه و اتفاقات خوبی رو، روزهای پرخاطره ای رو در این پاییز زیبا تجربه کنید. خیلی ممنونم که امروز هم به برنامه خودتون گوش میدید، برنامه از رادیو تهران بپرسیده گروه دانش و اقتصاد، که شنبه تا چهارشنبه هر هفته میدونید که بین ساعت 16 و 30 تا حوالی 17 پخش میشه. اون کاری که ما توی این برنامه مد نظرمون و هدفمون هست این که در زمینه مشاغل مختلف، حرفه های مختلف و کاری که شما انجام میدید به عنوان فعالیت شغلی، بتونیم شما راهنمایی کنیم برای روزهای بهتر در کسب و کارتون. خب توی برنامه‌مون موضوعات مختلفی هم داریم، قاعدتاً هر روزی رو به یک موضوع اختصاص میدیم و پیشنهادهای شما رو هم لحاظ میکنیم. البته از طریق 3094 میتونید با ما در ارتباط باشید و اون چرا که دلتون میخواد توی برنامه مطرح بشه و راجبش دغدغه دارید رو به ما بگید، به عنوان موضوع در برنامه بگنجونید. خب یه اشاره کوچیک به 3094 کردم، راهی است که شما میتونید سوالتون رو بنویسید بفرستید به این سامانه، بنده مطرح بکنم از کارشناس برنامه بپرسم. امروز بهتون بگم که میهمان حضوری داریم و شما سوالاتتون رو میتونید از ایشون از طریق 3094 بپرسید. و اما هنر فرش ایرانی از مهمترین صنایع ایرانمون هست که خیلی قدمت داره و غیر از اینکه یک هنره، یک صنعت، یک شغل، یک حرفه است و یک وسیله ایه که تقریبا همه خانواده‌های ایرانی مایلن ازش استفاده بکنن و البته اسمی و نامی هم در کل جهان، خیلی از کشورهای دنیا داره و فرش ایرانی رو به عنوان یک هنر پرقدمت میشناسن. امروز قراره میزبان آقای مسعود سپهرزاد باشیم به صورت حضوری توی استدیوی همین برنامه که رئیس محترم اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان فرش دستباف استان تهران هستن. پس خیالتون راحت باشه هر سوالی تو زمینه فرش داشته باشید، البته فرش دستباف، آقای سپهرزاد امروز اینجا به سوال شما پاسخ میدن.
اینجا از رادیو تهران بپرسید دانش و اقتصاده.
صنعت فرش، صنعتی پولساز با عرضه و تقاضای فراوان،
از آن به عنوان منشوری چند وجهی هم یاد می شود.
قدمت ما هست، سوابق ما هست، پرچم ما هست.
فرش دستباف،
فرش دستباف باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و همینطور ارزآوری و بازگشت ارز به کشور می شود. اما آمارها داره روند کاهشی صادرات رو نشون می ده. آقای شهبازی، نایب رئیس سابق اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران،
پیمانسپاری رو برداریم، ما چقدر گفتیم هر مسئولی اومده بشه همه چشچش رو میگن ولی کاربردی نبود.
افراد صاحب نظر مشکل رو در عنوانی به نام تحریم داخلی میبینن.
فرش اینجوری نیستش که مثل خیلی کالاها بره اونجا سری پول بشه.
یکی از مشکلات دیگه صنعت فرش دستباف تعرفه های واردات ابریشمه.
15% رو کردن 26%. توجیهشون اینه که آقا ما ابریشم داخلیمون فروش نمیره. اصلا ابریشم داخلی اصلا وزنی نیست در برابر مصرفی که ما توزیع فرش دستباف داریم.
اگه شما هم سوالی درباره صنعت فرش یا صادرات و واردات فرش رو دارین، دعوت میکنم که به 3094 پیامک بفرمایید تا ما اونو از کارشناس محترم برنامه بپرسیم. پس لطفا از همین الان تا 30 دقیقه آینده موج رادیو رو تغییر ندید. با احترام از رادیو تهران بپرسید.
بله، جناب آقای مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان فرش دستباف استان تهران تشریف آوردن به استودیوی برنامه ما. سلام، خوش آمد میگم حضورتون، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کردم، خوشحالم در خدمتتون هستم. سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمت
شما بزرگوارید. خیلی متشکرم جناب آقای سپهرزاد. امروز در مورد یکی از صنایع ارزشمندی که یه جورایی شاید خیلی از افراد این صنعت رو، این هنر رو متعلق به خودشون، خودمون و ایرانیان بدونن صحبت میکنیم و میخوایم از نگاه در واقع یک شغل بهش همین ابتدا ورود بکنیم. لطف بفرمایید بگید الان در حال حاضر وضعیت فرش دستباف چگونه است، به لحاظ صادرات، به لحاظ تولید، به لحاظ قیمت و به طور کلی این صنعت رو توی ایران در حال حاضر چطور میبینید؟ آیا رونقی داره؟
خدمتون عرض کنم که
باید داشته باشه، البته لایقش.
بله، خدمتون عرض کنم این کالا نمادی از هنر اصیل ایرانی و شناسنامه کشوره که از نظر اقتصادی به دلیل اینکه همواره 85% فرش ایرانی صادر میشده به سر به توسعه کشور، به اشتغال زایی و از سوی درآمد ارزی مشهور بوده، ولی در حال حاضر به دلیل اینکه ما بازارهای صادراتی رو از دست دادیم، اونم دلیلش تحریم‌های ناجوانمردانه که در حق کشورمون هست که جزء تحریم‌های سازمان ملل بودیم، بعد در دولت ترامپ ایشون بلافاصله بعد از اینکه نفت و پتروشیمی رو تحریم کردن اسم فرش ایرانی رو بردن. دلیلش هم این بود که در فرش ایرانی که من در خدمت عزیزان هستم 2.5 میلیون بافنده ساعت کشور در این شغل کار میکنن و زحمت میکشن.
در حال حاضر 2.5 میلیون نفر بافنده فرش دستباف داریم
که اگر فکر کنید که یه خانواده حدود 3 تا 4 نفری باشن، حدود 10 میلیون نفر جمعیت کشور درگیرن. پس این بیدلیل نیست که میاد دولت امریکا دست میذاره روی فرش این کالا رو تحریم میکنه، به دلیل اینکه نارضایتی درست کنه در این بافنده ها کارشون رو از دست بدن و از شهر و روستایی که اصلا مهاجرت کنن به شهرها بیان، که این خودش یه دلیل این هست که باعث فساد اجتماعی میشه،
چون شغل فرش فروشی رو در واقع یه جورایی
از
اومدن
دست داده،
غیر مستقیم بهش حمله کردن،
حجمه
داره صدمه داره. شما میگید این شغلشون رو دارن از دست میدن، وقتی میبینن فروش ندارن مجبورشن بیان،
دست از تولید میکشن و مهاجرت میکنن.
خیلی از استان ما داریم فرش بافی رو،
تقریبا 30 استان ما فرش بافی داریم ما، که ما میتونیم بگیم پرچم دوم کشورمون هست فرش.
بله.
اینه که امیدوارم با سیاست‌های جدید دولت اتفاقای خوبی در این رشته بیفته.
بله.
من عرض کنم خدمتون ایجاد یک شغل برای دولت یه هزینه 500 میلیون تومانی داره، ولی برای من با یک نفر و یک دار قالی نخ و نقشه‌ای که تهیه میکنه با یه سرمایه اندک میتونه اشتغالزایی درست کرده باشه و با حاصل اون تولیدی که داره بتونه چرخه اقتصاد خانوادهشو بگردونه.
بله بسیار خوب. یه لطفی بکنید برای شنونده ما این رو الان بگید، بخواد اگر کسی به سمت فرش دست باف بیاد، حالا اما از فروشش، نمایندگی فروشش، تولیدش، یا به هر حال اشتغال تو این زمینه، کارآفرینی، به هر نوعی بخواد وارد این شغل بشه، آیا بهشون توصیه میکنید؟ یعنی میخوام بدونم که آیا جزء مشاغلی، چون سخت که هست، شغل سختی که هست، درآمدش چطوری، بیمه داره یا نداره، حمایت میشه یا نه، تسهیلاتی براش هست یا نه، لطفا یه توضیح درباره این بدید که شنونده ما براش شفاف بشه.
عرض کنم خدمتتون که راجبه کار سخت، نه کار سختی نیست، کار هنری کلن کاری که با دست انجام میشه
سخته،
اما اینو نمیتونیم بگیم که کار سختیه. کسی که این حرفه رو دوست داره و عاشق هنره و عاشق بافندگیه براش خیلی راحته که این کار انجام بده. و توصیه میکنه تو اون شنونده عزیز که سوال کردن راجع به کار فرش، ببینید در حال حاضر ما دوچار رکودیم، اما همین همکنون دولت اقداماتی در برای تولیدیایی که غیر متمرکز هستن و یا حتی متمرکز هستن به اصطلاح تسهیلاتی میذاره، امکاناتی میذاره. اگر شما دارای کارگاه باشید، تعدادی مثلا 10 تا 5 تا کار بافنده داشته باشین، دولت حمایت خوبی میکنه. اما اینکه با شما تولید کردین و در مقابلش انتظار فروش اون محصول رو داشته باشین، من این قول رو در حال حاضر نمیتونم بدم، چون که واقعا بازار در حال رکوده.
خب مهمترین بخشش هم در واقع برای یک کسی که وارد این شغل میشه
بازار و حاضر نیست رو سرمایه گذاری کنه برای این کار.
بسیار خوب، اینم از پاسخ این سوال. اما شنونده هم دارن سوال میفرستن به 3094، من اینها رو هم در واقع لابلای بحث صنعت فرش و اون چی که به عنوان کلان داریم بهش نگاه میکنیم بپرسم. گفتن چطور میشه از کیفیت فرش دستباف مطمئن شد؟ موقع خرید باید حواسمون به چی باشه؟ این رو سرکار خانم مهناز درویشپور ازتون پرسیدن، لطفا جواب بدید.
سلام میکنم خدمت ایشون. ببینید فرش رو اولا من توصیه می که حتما با مشاوره خرید کنن، یعنی با
مشاوره‌ای که توی همون فروشگاه و مغازه میگیرن یا باید خودشون اطلاع داشته باشن؟
اگر مراجعه کنن به فروشگاه‌هایی که دارای جواز کسب اتحادیه ما هستن در تهران، بسیار ایشون کمکشون میکنن، یعنی راهنماییشون میکنن و اون فرش با اصالت به دید ایشون رو در اختیارشون میذارن. من توصیه مجددم اینه که حتما فرش رو با مشاوره خرید کنن.
آقا اتحادیه چه کمکی میکنه به حالا چه کسی که بخواد بره وارد شغل فرش بشه یا بخواد مثلا در راهنمایی بگیره برای خرید فرش یا این سنه؟
ما هم برای تولید میتونیم کمکشون کنیم، راهنماییشون که از چه راهی شروع کنن، هم برای اینکه فرشایی که بتونن فرشی خریداری کنن که فروشش آسان‌تر و سهل‌تر باشه. اتحادیه کاملا میتونه در خدمت این افراد و این عزیزان باشه.
مشاورتون به صورت حضوری هست؟
بله به صورت حضوری یا تلفنی و رایگان. بله
بله بسیار هم خوب. برم سراغ سوال بعدی. گفتن علیزاده هستم، کار شغل فرش فروش دستباف الان که فرش های ماشینی اینقدر زیاد شده واقعا دیگه فایده ای داره؟
100% داره. شما ببینید کیف و کمربند چرمی ایتالیا هنوز تو دنیا خرید داره و تقاضا داره. مشابه اونم چین داره درست میکنه، اونم تقاضا داره. شما ببینید یه کالای هنری کالایی نیست که کسی دنبال اون نره، 100% برای فرش دستباف تقاضا هست. این ناامیدی رو ما از بین باید ببریم و در حال حاضر اتحادیه یکی از راهکاراش و کارهای آموزشی که داره انجام میده همین ذهنیتایی که ما باید از بین ببریم. همیشه در به یک پاشنه نمیچرخه به قول معروف، درست میشه 100% درست میشه، ولی اون اصلا فرش ماشینی با فرش دستباف قابل مقایسه نیست. من نمیتونم پلاستیکو بیام با پشم گوسفند بچه اشتراک بذارم، بگم شما ماشینی نخرین. اصلا اون یه معقوله سواییه، به اندازه همونم شما پول میدید برای فرش ماشینی. برای فرش دستباف که کالای هنریه، برای اون اندازه ارزش خودش هزینه پرداخت میکنید. اصلا نمیشه اینا قابل با هم قابل مقایسه نیستن که شما 100% من توصیه میکنم که فرش دستباف رو بخرید، به دلیل اینکه ارزش افزوده بسیار بالایی داره. مخصوصا من عرض کنم خدمتون، فرشایی که ما در 5 سال گذشته به فروش رسوندیم امروز با حداقل 3-4 برابر قیمت اگر سالم مونده باشه ما از اون شخصی که از ما خرید کرده خریداری مجدد میکنیم.
بله.
که در فرش ماشینی هم چیزی وجود نداره،
یعنی قابل تعویضه با اون یه مقداری دقیقا. که در واقع ما به تفاوت میدن و تخصیص و اینها وجوده. این دقیقا. از طریق اتحادیه است یا اینکه فروشگاه ها انجام میدن؟
نه، کل فروشگاه ها انجام میدن، بازار تهران که منبع این کاره.
بله، بسیار هم خوب. جناب آقای سپرسا، سوال بعدی رو بپرسم. به 3094 باز ارسال شده، گفتن من ساکن کرج هستم، برای گرفتن نمایندگی فرش دستباف راهنمایی میخوام، لطفا از کارشناس برنامه بپرسید که چقدر سرمایه لازم هست برای این کار و آیا باید مغازه بزرگی داشته باشم؟
نه، اصلا اینطوری نیست. مغازه آنچنان بزرگم نمیخواد باشه و نمایندگی هم آنچنان که ایشون فرمودن نیازی نداره. ایشون میتونن با یه سرمایه که حالا فرش هر چقدر سرمایه بذارید کمه، در حد همون که خودشون دارن میتونن بیان و ما راهنماییشون کنیم، بگیم مثلا فرش تبریز رو بخرید، اصفهان رو بخرید، عشایری بخرید، قشقایی بخرید.
خب اینا رو از کارخونه باید بخرن
یا
ارجاع داده میشن به مثلا
بازار تهران؟
مبدا چی؟ بعضی من الان مثلا میشنوم توی مردم پا میشن میرن به مثلا شهر اصفهان، شهر ناین، بعد مثلا توی خود روستاها سر همون جایی که در واقع داره قالی بافته میشه، میگن خب قیمتش مثلا خیلی تفاوت داره تا بیاد توی فروشگاه اینا. این روند
چیه؟ خب در صورت فرشی که تو تبریز بافته میشه و من از تبریز میخرم میارم بازار تهران میذارم، حداقل یه سود شرعی و عرفی بین 10-15% گرونتر خب باید، این حق منه. اما اون کسی که میره تبریز میخره، خب خیلی ها رفتن خریدن، وقتی آوردن به ما نشون دادن مثلا دیدیم گل قالیش ایراد داره.
درست.
یا فرش مثلا یه ایرادایی داره که بی خود نبوده که ارزون تر خریدن. اما وقتی من میرم تبریز خرید میکنم، من فرش سلامتی رو میخرم، فرش با کیفیت رو میخرم و تشخیص میدم که کدوم فرش مناسب حجره منه، که شما می که مصرف کننده هستین تشریف میارین، خودتون رو به من میسپارین و اعتماد میکنین، مطمئن باشین که منم اون فرشای نابی خریدم در اختیارتون میذارم. اما اگه ناشی باشین مراجعه کنید به مبدا، خب ممکنه هر اتفاقی براتون بیفته.
پس این اشکال این خیلی مهمه. وجود داره،
این خیلی مهمه بس. که
وقتی که در واقع از فروشگاه خریداری میکنن این اعتبار وجود داره که نمیدونم یه ضمانتی، یه
دقیقاً گارانتی داره،
گارانتی بله، که بتونن یکی دو سال حداقل 3 سال
چه اونجوری دیگه نمیدونم چه اتفاقی میفته،
به جایی نمیتونن مراجعه بکنن.
نه.
دیگه مرجعی وجود نداره،
مرجعی وجود نداره
اگه مشکلی پیش بیاد.
چون اگر از عضو من خریده باشن ایراد داشته باشه به من مراجعه کنن. ما کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی داریم، ما میبریم تو کمیسیون اون طرفی که فروشنده است میخوایم. و اینم خدمتتون عرض کنم 100% ما طرف مشتری رو، یعنی مصرف کننده رو میگیریم.
بله.
که میگیم مصرف کننده، بدن این که این کارو نکنیم ضربه به فرش خورده، 100% سمت مصرف کننده رو میگیریم و به یا تعویض میکنن اون کسی که فروخته یا وچشو پرداخت میکنه مجبور برمیگردونه.
بر
صورت این کاری که اتحادیه میتونه انجام بده.
بله، خیلی هم عالی. بریم من سوالایی که گفتن که خانم سارا از بلوار ارتش، همیشه ترجیحم خرید فرش دست بافه چون هم زیباست هم حس خوبی داره هم نوعی سرمایه گذاری. سوال نداشتن ولی در واقع در تایید صحبت شما این رو گفتن.
ممنونم از ایشون.
بزرگوارید خانم سارا، امیدوارم که همیشه به این هنر ایرانی پایبند بمونید و خلاصه فرش ایرانی رو همینطوری بهش احترام بذاریم به هنر این. سوال بعدی، گفتم من قالی بافی داشتم این سوال رو میخوندم ولی مجبور شدم جمع کنم با تحریم ها. 6345 چهار شماره آخر این شنونده عزیز ما.
شما تنها نیستین که این اتفاق براتون افتاد.
شنونده گرامی، خب برم سوال خانم جلالی رو بپرسم و بخونمش. گفتن درود به مجری پر انرژی و دوست داشتنی، سلام به مهمان برنامه شما، لطف دارید. گفتن مهمان برنامه خیلی عالی صحبت میکنه، من درک میکنم هنر دست با ارزش هست، ما مردم باید حمایت بکنیم. آقا حرفاتون خیلی تاثیر داشته جناب آقای سپرساد، دارن در واقع پیام میدن که واقعا مردم باید بیان وسط و حمایت بکنن. سوال بعدی چیه؟ گفتم 20 سال کار دارم هنوز بیمه ندارم،
میتونم به اتحادیه مراجعه کنم؟ اگه کارت بافندگی اتحادیه ما رو دارن مراجعه کنن اتحادیه، من ترتیب بیمه‌شون رو میدم.
شدنیست؟
به یمن رادیو تهران.
شما بزرگ بارید. اینم از پاسخ این شنونده گرامی که وعده دادید انشالله بیمشون رو پیگیر میشه. این سوال رو هم بپرسم، شاید حالا برای خیلی از خانواده ها سوال باشه، به صنعت فرش شاید مربوط نشه، به استفاده و مصرف فرش. پرسیدن که آیا نور خورشید باعث پریده شدن رنگ فرش میشه؟
بله. ببینید
خب اگه نخا طبیعیه تو فرش دست باف و اینا، این اتفاق بازم میفته؟
100%. ببین چون طبیعیه اتفاق میفته.
آها، چون طبیعیه.
چون طبیعیه، اگر پلاستیک بود این اتفاق نمیافتاد. ببینید پشم گوسفند، این ما نخ و پشممون از پشم گوسفند تهیه میشه دیگه. این یه موجود زنده است، هم موجودات زنده مثل بیت، مثل حشرات موزی. چرا سمتی میان فرش رو صدمه میزنن؟ چون میان یه موجود زنده رو ازش تغذیه میکنن. پس بنابراین نور خورشید هم میتونه این باعث خرابی فرش بشه. من توصیه دارم هر به چند وقت فرشی که اولا که سعی کنن نور خورشید نخوره، مخصوصا صبح ها.
بله.
هر به چند وقت که قالیشون تو اون سالونی که افتاده، تو اون اتاقی که افتاده، اگر رو به پنجره هست، میتونن با یه چرخش هر 3-4 ماه دفعه یه چرخشی بدن که حداقل اگر نور خورشیدم کم رنگ میکنه، فرش کلن یک دست کم رنگ بشه. یعنی نه اینکه یه تیکش فقط خراب
با
بشه،
هم...
همش با هم بشه. این برای ما که از نظر کارشناسی بهتره، یعنی این که یه دفعه یه تیکش نور آفتاب خورده باشه. یا بعضی ها رو دیدم که رو فرش خب گلدون میذارن، گلدون خب نموره، 100% باعث پوسیدگی فرش میشه. این
ببین رعایت ها رو بکنن، و اگر
شما بدونید یه موجود زنده دارید بعد بهش برسید، هر چقدر به فرش برسید به همون ارزشی که ارزشش داره به شما برمیگردونه.
بله عالی. یه سوالم با نام ناجیزاده فرستاده شده به 3094، گفته فرشی که خریدیم رضایت نداریم چون فرش دو رنگ در اومده، اینو چطور اعلام بکنیم و کجا بریم پیگیری کنیم؟
بازم عرض میکنم اتحادیه میتونن مراجعه کنن. البته من نمیدونم زمانی که چه زمانی فرش رو خریدن و از کجا تهیه کردن، اگه از تهران تهیه کردن، یا اینکه سوال دارم آیا روز اولم که فرشو خریدن به همین شکل بوده، یعنی ندیدن که دو رنگه، یا اینکه بردن استفاده کردن یا دادن به بعضی متاسفانه قالیشوهایی که موادی مصرف میکنن که باعث افرش شدن فرش میشه. این سوالاتو نمیدونم، ایشون باید به من بگه.
اگر که شما شنونده عزیز میتونید سوالو تکمیل کنید باز بفرستید. الان مواردی رو که گفتن آقای سپرزاد، بله اینو شما اضافه بکنید شنونده عزیز به سوالتون که من دوباره مطرح بکنم باقیه سوال، چون شفاف نبود، ظاهرا کامل نبود سوال که بخوان جواب شما رو بدن. یه سوال حالا برای خیلی‌ها شاید این مسئله باشه، من بین سوالا دارم میگردم سوالی که عمومی‌تر هست رو در واقع مطرح بکنم، این رو هم لطفاً جواب بدین. گفتم برای شستشوی اساسی فرش دستباف باید چیکار بکنیم؟ خیلی‌ها میگن اگه فرش دستباف رو بشوری از ارزشش میفته و قیمتش میره زیر سوال.
ببینید فرش شما خریداری کردید بردید منزل، یه کالای دست دوم میشه. حالا این حساسیت رو به خرج ندید که فرشتون چرک و کثیف باشه به دلیل اینکه یه روزی میخواین بفروشین نشورینش. نه، استفاده کنید، بدین قالیشویی که دارای جواز کسب اتحادیه صنف قالیشویان، چون قالیشویانی هستن میبرن با قیمتهای گزاف، اجحافی هم میشه در حق این مصرف کننده های عزیز، به قالیشویهای مناسب بدن، اونایی که جواز کسب دارن خیالشون هم راحت بشه، فرششون میشورن. زیاد حساسیه، من دیدم بعضیا روکش میندازن رو فرش. بل. این کار
گرفتیم استفاده کنیم، واقعا حیفه.
ببینم با مبل هم همین کارو میکنین، با تلویزیون هم همین کارو میکنین.
آره با مبل کار میکنن،
یه کالایی که بردید منزل دیگه استفادهش بکنید. و اگر خراب نشه من تولید کننده چیکار کنم؟ منی که تو الان به شما فروختم.
نه اصلا تو کی روشو بندازه، خب خریدن که مصرف کنن دیگه.
من الان تولید کردم به شما فروختم، شما اگه نیای مجدد از من نخری، اون تولیداتی که جدید کردم اونا رو چیکار کنم؟
درست.
پس این مصرف کنید.
درسته. خب ما فکر کنم زمان نداریم، می‌خواستم صادراتو بپرسم به کجا داریم الان، وضعش چطوری و اینا. نشد. سوالای شنونده هم خب یه سرش مون، ما فقط 30 ثانیه وقت داریم آقای سفرشاد، من مجبورم خداحافظی بکنم کم کم، ولی تعداد سوالا زیاده. موضوع مهمی، فرش ایرانی، هنر ایرانی، و انشالله که ما بتونیم توی فرصت‌های بعدی که در خدمت شما باشیم توی این برنامه بقیه سوالا رو بپرسیم و جواب بگیریم برای شنوندهام. تا اینجاش هم خیلی راهنمایی خوبی بود برای همه کسایی که برنامه رو همراهی می‌کنن، انشالله که استفاده کردن. متشکرم، خسته نباشید آقای سپهرزاد. آقای مسعود سپهرزاد، یک بار دیگه معرفی کامل داشته باشم، رئیس محترم اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان فرش دستباف استان تهران. آرزوی تندرستی، خدا نگهدار شما و شما شنوندهای گرامی. خیلی ممنونم، به برنامه خودتون توجه کردید. فردا ما رو بشنوید 16:30. خدا حافظ.
صدای شهر.
گفته میشه یکی از راه‌های کاهش ترافیک در مهر ماه همراهی خانواده‌ها در استفاده از خودرو به صورت همپیمایی و اشتراکی برای رفت آمد دانش آموزان هست، البته به صورت چرخشی.
ترافیک
برای انتخاب مسیر بهتر، اون هم برای رفت آمدتون، به معابر پرترافیک این لحظه شهرمون توجه بفرمایید. خیابان سئول جنوب به شمال از بزرگراه آیت الله رفسنجانی تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگین هست. شمال به جنوب بلوار نلسون ماندلا از خیابان گلستان تا بلوار میرداماد حجم ترافیکی بالاست. بزرگراه کردستان شمال به جنوبش درگیر ترافیک از خیابان شهید یاسمی تا بزرگراه شهید همت. بزرگراه امام علی در این لحظه در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران ترافیک داره. بزرگراه بسیج در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم رفت آمد خودروها به کندی داره صورت میپذیره. بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی حجم ترافیکش بالاست. و در پایان بزرگراه جلال آل احمد شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بلوار آرش مهر ترافیک سنگینه. شما والدین گرامی برای سرویس مدرسه فرزندتون اقدام کردید؟ اگر سرویس گرفتید کیفیت خدمات رسانی چطور بوده؟ راجع به این در صدای شهر داریم صحبت میکنیم. دعوت میکنم گزارش خانم افشار نژاد رو هم بشنوید.
قرارداد رو شما با خود راننده میبندید یا با مدرسه؟
خود مدارس قرارداد میبندم.
مدرسه با پیمانکار میبنده؟
اینجوری به ما اعلام میشه که قبلش باید داخل سایتی ثبت نام کنیم برای سرویس، بعد مراحل دیگه خودشو معرفی میکنن و مراحل دیگه طی میشه.
کم و کیفش به این صورت شنیدید یا دارید تو مدرسه فرزندانتون که به شکل خصوصی هم یک سری هستن تحت عنوان سرویس کار میکنن؟
بله بله
هستند، حضور دارن.
حضور دارن. خود خانواده ها خودشون چند نفر شدن سرویس رو تهیه کردن، خیلیان چیز نداشت، مشکل نداشت.
قیمتش هم متفاوته با این قیمت؟
بله، قیمت کمتری داره. بله، قیمت پایین تری اعلام میشه.
شما حاضرین اونجوری ثبت نام کنی؟
خب مدارس اگه خودش نظارت داشته باشه خیال خانواده ها راحت تره، ولی خب میگم الان یه شرایط خب به یه صورتی شده که خب یه مقدار